پلیس با لباس‌های ساده نشسته بودند و مدارک شناسایی افراد را کنترل می‌کردند. جوانک شوهر دختر بود، چند بار با حالت عصبی اوراق هویتش را گم کرد و بعد دوباره پیدایشان کرد. یک مجوز معتبر از مقامات بالا داشت، ولی نمی‌دانست آن را در کدام یکی از جیب‌هایش گذاشته است و بنابراین در حالی که عرق می‌ریخت، به جستجو ادامه داد تا سرانجام آن را یافت. بعد آن را در جیب دیگرش گذاشت و باز مجبور شد دنبالش بگردد. در حین این کارها بدجوری عرق کرده بود و این باعث شده بود موهایش خیز شود و صورتش هم سرخ شده بود. حالا طوری شده بود که نه تنها به نظر می رسید که باید آن کراوات کهنه بچه مدرسه‌ای ها را ببندد، بلکه یکی از آن کلاه‌های بچه مدرسه‌ای های کم سن و سال را هم لازم داشت. شنیدید که چگونه اتفاقات باعث بلوغ انسان می شوند، ولی خب این شلیک باعث شده بود جوانک 10 سال کوچکتر به نظر بیاید. همانطور که منتظر بودیم به دختر گفتم کل آن ماجرا داستان جالبی بود و اینکه زمانی درباره‌اش خواهم نوشت. حالتی که آن 6 نفر صف کشیده بودند و به بیرون هجوم برده بودند بسیار تاثیرگذار بود. دختر جوان که شوکه شده بود گفت نمیتوانم چنین چیزی بنویسم چون علیه جمهوری اسپانیا بود. گفتم مدتی طولانی بود که در اسپانیا بودم و اینکه اسپانیایی‌ها در گذشته و در دوران حکومت پادشاهی به این جور قتل‌ها عادت کرده بودند و اطراف والنسیا این جور آدمکشی امری عادی بود. و باز گفتم در اندلس صدها سال پیش از جمهوری مردم با چاقوهای بلندی به نام نواخاز همدیگر را تکه تکه می‌کردند. گفتم اگر در خلال جنگ شاهد قتلی در چیکاتس باشم حتما درباره‌اش می‌نویسم. درست مثل اینکه چنین اتفاقی در نیویورک، شیکاگو، کی وست یا مارسی رخ داده باشد. این موضوع هیچ ربطی به سیاست نداشت. دختر گفت نباید چنین کاری بکنم. شاید خیلی های دیگر هم بگویند که نباید این کار را بکنم. ولی مرد آلمانی به نظرش می آمد که داستان خوبی خواهد شد و من هم آخرین سیگار کمل خود را به او دادم. به هر حال در نهایت بعد از 3 ساعت پلیس اعلام کرد که ما می توانیم برویم. در هتل فلوریدا تا حدودی نگران من شده بودند، چون در آن ایام با توجه به گلوله باران‌ها اگر پیاده به سمت خانه برمی‌گشتید و بعد از ساعت 7:30 که کافه‌ها بسته می‌شدند نمی‌رسیدید، نگران شما می‌شدند. از اینکه به خانه رسیده بودم خوشحال بودم و موقعی که داشتیم روی اجاق برقی غذا درست می‌کردیم داستان را تعریف کردم. غذای خوبی از آب درآمد. در طول شب باران متوقف شد و روز بعد هوای یکی از آن روزهای سرد ابتدای زمستان را داشت، با آسمانی صاف و هوای معرکه. ساعت 12:45 از در گردون چیکاتس رد شدم و وارد کافه شدم تا قبل از نهار یک نوشیدنی بنوشم. در آن ساعت آدم‌های کمی آنجا بودند. 2 پیشخدمت و صاحب کافه در حالی که لبخند می‌زدند به سمت میز من آمدند. پرسیدم قاتل رو گرفتن؟ صاحب کافه گفت اول روزی جوک نگو مرد. کشته شدن یارو رو دیدی؟ گفتم آره. گفت منم دیدم. وقتی اون اتفاق افتاد من درست اینجا بودم. به میزی در یک گوشه اشاره کرد. وقتی شلیک کرد تفنگ رو درست روی سینه‌اش گذاشته بود. گفتم مردم رو تا کی نگه داشتن؟ موه تا ساعت 2 صبح. تازه امروز ساعت 11 اومدن دنبال جنازه. برای جنازه از یک لغت عامیانه اسپانیایی استفاده کرد که در منوی غذا معنی گوشت سرد را دارد. صاحب کافه گفت تازه خبر نداری؟ یکی از پیشخدمت‌ها گفت نه نمیدونه. پیشخدمت دیگری به اسپانیایی گفت اتفاق نادری بود. صاحب کافه گفت با غم انگیز. سرش را تکان داد. پیشخدمت گفت غم انگیز و عجیب، خیلی هم غم انگیز بود. خب تعریف کن. صاحب کافه گفت اتفاق نادری بود. بگو زود باش. صاحب کافه با حالتی خیلی مطمئن روی میز خم شد. گفت میدونی مردک بیچاره تو تفنگ آپاش ادکلن ریخته بود. پیش خدمت گفت یعنی خیلی هم شوخی بدی نبود، متوجهی؟ صاحب کافه گفت فقط محض شوخی بوده مردک بیچاره، بقیه نباید عصبانی میشدن. گفتم متوجهم، فقط میخواسته به همه خوش بگذره. صاحب کافه گفت آره، فقط یه سوء تفاهم تأسف بار بود. تفنگ آپاشش چی شد؟ پلیس بردش، فرستادنش برای خانوادش. حد میزنم خانوادش از داشتنش خیلی خوشحال میشن. بله حتما، یه تفنگ آپاش همیشه چیز به درد بخوریه. حالا طرف کی بود؟ یه کابینت ساز. ازدواج کرده بود؟ بله، امروز صبح زنش با پلیس اومده بود اینجا. زنش چی میگفت؟ خودشو انداخت رو جسد و گفت پدرو چه بلایی سرت آوردن؟ کی این بلا رو سرت آورده پدرو؟ وای پدرو. پیش خدمت گفت بعد پلیس مجبور شد ببردش چون نمیتونست خودشو کنترل کنه. صاحب کافه گفت طرف انگار ناراحتی قلبی هم داشت، میگفتن اولین روزای جنبش در سیرا تو جنگ شرکت کرده بوده ولی بیماری قلبیش نذاشته بوده ادامه بده. گفتم و فکر کنم دیروز بعد از ظهر اومده بوده شهر تا خوش بگذرونه. صاحب کافه گفت نه میدونی خیلی اتفاق نادری بود، اصلا همه چیش نادر بود. این مطلب از حرفای پلیسا که اگه وقت کافی داشته باشن خیلی هم با کفایت عمل میکنن دستگیرم شد. پلیس از همکارای یارو تو مغازه‌ای که اونجا کار میکرده بازجویی کرده بودن. آدرس مغازه رو از کارت سندیکایی که تو جیبش بوده پیدا کرده بودن. یارو دیروز برای تفریح توی عروسی اون تفنگ آپاش و ادکلون رو خریده بوده. به همکاراش گفته بوده میخواد چیکار کنه. اونا رو از کنار خیابون خریده بود. یه برچسب با آدرس روی شیشه ادکلون بود. شیشه ادکلون هم تو دستشویی پیدا شده بود. همون جا بود که تفنگش رو پر کرده بود. حتما بعد از خریدن اونا هم اومده بوده اینجا. وقتی که بارون شروع شده بوده. پیش خدمت گفت یادم میاد از در اومد تو. خوشحالی و آواز خوندن بقیه اونم سر کیف آورده بوده. گفتم خیلی هم سر کیف بود، اصلا داشت پرواز میکرد. صاحب کافه با همان منطق سفت و سخت اسپانیایی خودش ادامه داد این نتیجه شادی نوشیدنی و ضعف قلبه. گفتم خیلی از این داستان خوشم نیومد. صاحب کافه گفت گوش کن ببین چقدر اتفاق نادری بود. گوش کن، شادی اون یارو خشونت جنگ و لمس کرد، درست مثل یه پروانه. گفتم خیلی شبیه پروانه بود، بیش از حد شبیه پروانه بود. صاحب کافه گفت شوخی نمی کنم، میفهمی؟ مثل یه پروانه و یه تانک. این مفهوم خیلی برایش زیبا بود، واقعا زده بود به ماورا طبیعه اسپانیایی. گفت باید تو خونه یه چیزی بنوشی و دربارش یه داستان بنویسی. یاد مرد تفنگ آپاش به دست افتادم که صورت و دستهایش سیاه شده بودند، با دستانی باز و پاهای اندک صاف. نه خیلی زیاد شبیه یک پروانه نبود، البته می دانید خیلی هم شبیه انسان نبود، بیشتر آدم را یاد یک پرستوی مرده می انداخت. گفتم من یه آب معدنی شوئبس و اصاره گنه گنه می خورم. صاحب کافه گفت تو باید دربارش یه داستان بنویسی، موفق میشی. گفتم موفق؟ ببین دیشب یه دختر انگلیسی به من گفت نباید چیزی راجبش بنویسم، به ضرر جنبش تموم میشه. صاحب کافه گفت چه مزخرفاتی، خیلی هم جالب و با اهمیته. خوشحالی یه آدم مورد سوء تفاهم قرار میگیره و با خشونت جنگم که همیشه هم تو این شهر پیدا میشه برخورد پیدا میکنه. به نظر من این کمیابترین و جالبترین اتفاقیه که تو این مدت دیدم. تو باید دربارش بنویسی. گفتم خیلی خوب باشه. بچه هم داشت؟ نه. من از پلیس پرسیدم. ولی تو باید راجبش بنویسی، اسمش هم بذاری پروانه و تانک. گفتم خیلی خوب حتما، ولی من از این اسم خیلی خوشم نمیاد. صاحب کافه گفت خیلی با شکوهه، کاملا ادبیه. گفتم خیلی خوب حتما می نویسم، همین اسمم میذارم روش، پروانه و تانک. و در آن هوای فرحبخش صبحگاهی، همانجا در آن کافه تازه آب و جارو شده، با صاحب کافه که یک دوست قدیمی بود و حالا داشت از ادبیاتی که با هم خلق می‌کردیم لذت می‌برد نشستیم. آب معدنی ام را مزه می‌کردم و از پنجره‌هایی که تا نیمه با کیسه‌های شن پوشانده شده بود بیرون را تماشا می‌کردم. به همسر آن مرد در حالی که زانو زده بود و می‌گفت پدرو کیم بلا رو سرت آورده فکر می‌کردم و فکر می‌کردم که پلیس هیچگاه قادر نخواهد بود اسم کسی را که ماشه را کشیده بود بگوید، حتی اگر اسم او را می دانست. رسیدیم به بخش کارشناسی، اونم ارنست همینگوی، که من می دونم خیلی از مخاطبان منتظر بودن که ما راجع به این نویسنده بزرگ صحبت کنیم. سلام می کنم خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی، مترجم، استاد دانشگاه و پژوهشگر خوب کشورمون. خیلی ممنونم که دعوت ما را پذیرفتید.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم بستون دوست گرامی و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان. افتخار میکنم که یه بار دیگه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. قبل از هر چیز من یه تشکر ویژه دارم از طرف خودم، عوامل برنامه و مخاطبان گرامی، برای اینکه ترجمه شیوای خودتون از داستان پروانه و تانک همینگوی رو در اختیار برنامه هزار توی داستان قرار دادیم. خیلی متشکرم. میدونم که صحبت زیاد داریم، برای همین سریع برم سر اصل مطلب. همه میدونیم که همینگوی از نویسندگانیه که تأثیر عمیقی بر نویسندگان و اساساً ادبیات معاصر گذاشته. میتونم خواهش کنم ابتدای ام بفرمایین که اهمیت همینگوی و جایگاه این نویسنده در ادبیات کجاست و اساساً چرا باید همینگوی بخونیم؟
درباره بزرگی ارنست همینگوی و عظمتش در تاریخ ادبیات هر چقدر که ما صحبت بکنیم کم گفتیم و شاید صدها کتاب درباره این نویسنده مشهور امریکایی نوشته شده و درباره کارهای مختلفی که انجام داده، چه به عنوان یک خبرنگار، چه به عنوان شکارچی، چه به عنوان گاوباز و زندگیش، اون زندگی پرفراز و نشیبی که داشته، جنگایی که در اونها شرکت کرده، بیوگرافی های خیلی زیادی نوشته شده درباره زندگی، نامه های زیادی دربارش نوشته شده. اما اون چیزی که باعث میشه ما همینگوی رو از ادبیات نویسندگان دیگه جدا بدونیم، در واقع نوعی از نثر و نوعی از رئالیسم هست که در مورد همینگوی به حد اعلای خودش میرسه. وقتی ما صحبت از رئالیسم میکنیم، جالبه چند تا نقل قول رو هم همینجا براتون بگم که منتقدی میگه همینگوی اونقدر قدرت داشت در نویسندگی که وقتی وارد یک اتاقی میشد، چشماش دقیقا مثل دوربین عمل میکرد و تمام صحبتها و تمام جزئیاتی که در اونجا داشت رو ضبط میکرد. وقتی از اتاق بیرون میرفت میتونست همه اونها رو بنویسه و این قدرت دیدن رو هر نویسنده‌ای نداشت و این یکی از اون مهمترین وجوهی است که آثار همینگوی رو متفاوت میکنه، به خاطر اینکه خیلی زیبا جهان اطراف خودش رو میدید و عیناً اون رو ثبت میکرد. در دوران جوانیش وارد کار روزنامه نگاری میشه و این یکی از تاثیرگذارترین جنبه های زندگیش بود که بعدم باعث شد اون نثر زیبای همینگوی به وجود بیاد، نثری که ما میتونیم خیلی راحت با صفت سهل و ممتنع راجبش صحبت بکنیم، یعنی اونقدر ساده به نظر میرسه که فکر میکنن نوشتنی همچون نثری راحته، اما در عین سادگی بسیار بسیار پیچیده هم هست.
این ویژگی عمده نثر همینگوی بخوایم بگیم همین میتونه باشه،
یعنی اونقدر این ویژگی عمده است که هر ساله در ایالات متحده مسابقه برگزار میشه که ببینن چه کسی میتونه نزدیکترین نثر رو به ارنست همینگوی خلق بکنه و شاید یکی از کسایی که برنده شد نورمن مایلر، نویسنده معروف امریکایی کتاب برهنگان و مردگان بود که تازه تونست نزدیک بشه، چون اون نوعی که همینگوی مینوشت، حالا در ادبیات خیلی راجع به صحبت شده که این مثال رو من همیشه میگم، همینگوی اگر سه تا جمله داشته باشه، در یکی از اونها بگه برف میبارید، در یکی از اونها بگه آدمی آمد، در سومی بگه که قهرمان داستان مرد، از نظر زبانشناسی برف میبارید با قهرمان داستان مردش دارای یک اهمیت هستند. یعنی اونقدر نثرش طلاییه که شما نمیتونی یک جمله رو از توش بیرون بکشی یا بگی این جمله در اینجا اضافه بود.
درباره ارتباط زندگی همینگوی با داستاناش زیاد صحبت شده. میدونیم که منتقدان نقد نو صورتگرایی عناصر خارجی مثل زندگی نویسنده یا حتی اون به سر اجتماعی که اثر توش خلق شده رو برای تفسیر داستان مناسب نمیدونن، مهم نمیدونن. ولی چرا دانستن زندگی همینگوی برای درک آثارش لازمه؟
چرا سوال خوبی. شاید ما بتونیم در مورد خیلی از نویسنده ها موقع بررسی آثارشون زندگی نویسنده رو بذاریم کنار، اما در مورد همینگوی این کار مطلقاً غیر ممکنه. خودش هم بارها گفته که من بخشی از واقعیت رو میگیرم و بعد اون رو دستکاری میکنم، تغییرش میدم و بعد تبدیلش میکنم به داستان. بنابراین هیچ اتفاقی در آثار همینگوی رخ نمیده مگر اینکه برای خود نویسنده رخ داده باشه. یعنی تقریبا 99% آثارش حالت خودزندگی نامه‌ای داره و این خودزندگی نامه‌ای اونقدر مهمه که اگر خواننده به صورت جدی بخواد آثار همینگوی رو بررسی بکنه حتما باید بره و زندگی نامه های مختلفی در موردش نوشته شده رو بخونه، چون این میتونه خیلی بینش خوبی نسبت به آثارش بده. برای مثال شنوندگان عزیز ما حتما با رمان ودا با اسلحه آشنا هستن،
بله.
راننده آمبولانسی که در جبهه ایتالیا مجروح میشه، بله، و بعد میره در یک بیمارستانی عاشق یک پرستار انگلیسی میشه و ادامه ماجرایی که در انتها هم پرستار میمیره. در واقعیت همینگوی زمانی که در جبهه پیاوه در جنگ جهانی اول مجروح میشه، حالا خیلی مجروح شدن قهرمانانه ای هم داره، بعد که به بیمارستان منتقلش میکنن عاشق یک پرستار آلمانی میشه به نام اگنس فون کوروفسکی که اون پرستار میگه چون من سنم از تو بالاتر هست ما نمیتونیم به هم برسیم، و وقتی که همینگوی برمیگره یک دید خیلی منفی نسبت به زنها پیدا میکنه از بابت عشق شکست خورده. اما در اون رمان ما میبینیم که اینو کاملا تبدیلش میکنه به یک حالت دیگه، یعنی تبدیلش میکنه به یک عشقی که اینا به هم میرسن، حالا در انتهای داستان اون حوادث رخ میده. پس بنابراین حتی دونستن زندگی نامه همینگوی میتونه به درک آثارش به صورت مفهومی و حالا تفسیری هم کمک بکنه.
یک اصطلاحی راجع به قهرمانان همینگوی گفته میشه از طرف منتقدا به اسم قهرمان پیرو کدهای اخلاقی.
بله.
میشه راجع به این کدهای اخلاقی صحبت کنی؟
قبل از اینکه راجع به اون صحبت بکنیم به این نکته اشاره بکنیم که همینگوی نویسنده‌ای بود که در طول جنگ جهانی اول، بین دو جنگ جهانی و جنگ جهانی دوم به طور کامل بهترین آثار خودش رو ارائه میده. امریکا در یک مقطعی هست که موجی از ناامیدی و یأس در اروپا و امریکا در بین مردم شایع شده، به خصوص بعد از حوادثی که در 1930 و فروپاشی اون بازار اقتصادی امریکا ما حالا به عنوان زوال اقتصادی بزرگ ازش یاد میکنیم وقتی رخ میده، خب مردم امریکا تحت فشارهای اقتصادی روانی بسیار شدیدی قرار میگیرن. در یه همچون حالتی اون چیزی که خواننده نیاز داره یک راهنما، یک قهرمان و یک مربی و یک معلمی هست که بتونه بهش راه و روش زندگی کردن رو یاد بده. و اتفاقا همینگوی با خلق یک چنین شخصیتی میاد یک چنین مدلی رو در برابر خوانندگان خودش میذاره، میگه ما که بالاخره به نحوی میمیریم، ما که همیشه با این مشکلات مواجهیم، حتی اگر سراغ جنگ نری مثل اون فردریک هنری و کاترین بارکلی از جبهه جنگ فرار کنی بری توی سوئیسی که کاملا صلح هست، مرگ میاد سراغت. پس حالا که ما در یک چنین دنیای زندگی میکنیم که همیشه مرگ و سختی و بدبختی هست، باید بتونیم یک زندگی خوب و قهرمانانه داشته باشیم. وقتی ما صحبت از کد هیرو میکنیم یا شخصیتی که دنبال یک سری کدهای اخلاقی هست و اونها رو رعایت میکنه، منظور اصلی اینه که در تمام آثار همینگوی یک سری کدهای خصوصیات اخلاقی وجود داره که شما در تمام آثارش میتونید ببینید. یک، قهرمان همینگوی معمولا یک آدمیه که شجاعه و نترسه و از مرگ نمیترسه، چه از گاوبازی هایی که در اسپانیا انجام میده، چه از شکار بوفالویی که در زندگی کوتاه خوش فرانسیس مکامبر یا تپه‌های سرسبز افریقا یا خیلی از آثار دیگرش میبینیم، چه راننده جنگی که در ودا با اسلحه هست، چه بمبگذاری که در زنگبری که به صدا در میاد، یا سانتیاگو معروف در پیرمرد و دریا، شما همیشه با یک آدم قهرمان مواجهی، کسی که از مرگ نمیترسه. چرا؟ چون مفهوم مرگ رو درک کرده. یا از کدهای اخلاقی دیگه‌ای که در مورد این شخصیت ما میتونیم بگیم اینه که خیلی دنبال لذت‌ها هست. مثلا اگر بخویم یک نمونه ای رو بگیم برای این قهرمانی که ما گفتیم همینگوی میاد خلق میکنه برای اینکه انگار به مردم دوران خودش یک مدل بده. شما در همون ودو با اسلحه 4 تا راننده آمبولانس رو میبینید که در اوج حملات دشمن پشت آمبولانساشون نشستن، با لذت دارن اسپاگتی میخورن، پنیر میخورن و انقدر این صحنه رو زیبا توصیف میکنه که انگار به ما میخواد بگه ببینید این واقعیت ترسناک جنگ و مرگ همه جا هست، ولی باید بتونی از زندگیت لذت ببری.
با این نگاه به مرگ چرا یه همچین سرنوشتی بر خودش رقم میزنه؟
خیلی از منتقدا هستن که به دفاع از اون سرنوشت پرداختن. یکی دیگه از اون کدهای اخلاقی که من فراموش کردم خدمت شما بگم اینه که همینگوی معتقد بود انسان زمانی میتونه خودش رو انسان بدونه که اون کاریو که انجام میده به بهترین نحو انجام بده. فردریک هنری یک راننده آمبولانس خیلی حرفه‌ای هست. هری مورگان قهرمان داستان داشتن و نداشتن که بعدها آقای تقوایی اون فیلم معروف ناخود و خورشید رو ساخت. هری مورگان یک ملوان بسیار ماهر هست. رابرت جوردن یک بمبگذار بسیار ماهر هست. سانتیاگو یک ماهیگیر بسیار ماهر هست. یعنی در تمام آثار همینگوی شما با قهرمان مواجه هستید که اون کاریو که انجام میده به بهترین نحو ممکن خودش انجام میده و شما میتونید این مهارت رو در تمام آثارش ببینید. حالا برگردیم به سراغ همون سوال. میتونم بگم حدوداً 1945 به بعد بلاهای زیادی سرش میاد. در 2 روز متوالی یه روز هواپیماش سقوط میکنه توی آفریقا. فرداش بله هواپیماش روی باند آتیش میگیره. بعد نمیدونم با اتومبیل یک تصادف خیلی وحشتناک داره و تمام اینها زخم‌هایی رو در وجود این آدم به وجود میاره. حالا بگذاریم که در جنگ جهانی اولم چقدر خونپاره در بدنش باقی مونده، باعث میشه که از حدود 1955 به بعد دچار فشار خون میشه. چشمهاش دیگه بینایش رو کاملا نزدیک بوده که از دست بده، خیلی توی شرایط بدی بوده و همه اینا باعث میشه دیگه نتونه بنویسه و اون حرکت رو در نهایت انجام میده. یعنی انگار میخواد بگه که اگر انسان نتونه به اون عشق خودش بپردازه، به شکار، ماهیگیری، گاوبازی یا هر کار دیگه‌ای که علاقه داره، بهتره که به استقبال اون سرنوشتی بره که پدرش هم اتفاقا به استقبال همون سرنوشت.
بله بله. درباره همین داستان تا فرصت هست صحبتی بکنیم راجع به داستان پروانه و تانک.
بله، همینگوی یکی از خصوصیاتی که داشت به عنوان خبرنگار این که هر جایی که جنگی بود میرفت و در اونجا حاضر میشد. جزء نفرات اول بود. زمانی که نیروهای امریکا در سال نورماندی پیاده میشن در جنگ جهانی دوم که شکست آلمان از اونجا در روز دی‌دی شروع میشه، همینگوی جزء اولین سربازاییه که وارد اونجا میشه. بعدها کسانی مثل سالینجر هم وارد همون سال نورماندی میشن و از همونجا شکست آلمان رقم میخوره و توان همینگوی وارد پاریس که میشه یه کافه برای خودش درست میکنه و بالاش تابلوی میزنه که پاپا همینگوی در خدمت شماست، بیاد اینجا نوشیدنی مجانی بخورید و از اینجور حرفا. آدم بسیار شجاعی بوده. یکی از جنگهایی که همینگوی در شرکت میکنه و نقش خیلی فعالی هم داشته جنگهای داخلی اسپانیا بوده. حاصل حضور ارنست همینگوی در اسپانیا چند تا کار میشه. یکی اون رمان معروف For Whom the Bell Tolls یا زنگ برای که به صدا در میآید. یه فیلم نامه می نویسه به نام خاک اسپانیایی که با صدای خودش الان موجود هست. بعدم فیلم مستندی برای این اساس ساخته میشه، خاک اسپانیایی. اولین و آخرین نمایشنامه زندگیشو تحت عنوان ستون پنجم، که اتفاقا واژه ستون پنجم به عنوان دشمن برای اولین بار در همین جنگ‌های داخلی اسپانیا استفاده میشه، که این نمایشنامه‌شو به همون اسم میذاره. و 4 داستان کوتاه حاصل دورانی بوده که همینگوی در اسپانیا بوده. اتفاقا در اون دورانی که در اسپانیا بوده به این بحث توحش جنگ زیاد توجه میکنه، چون ما میدونیم جنگ به خودی خود یه پدیده مذمومی هست که هیچ نکته مثبتی نداره، اما این مذموم بودن و زشتی جنگ زمانی بیشتر میشه که تبدیل میشه به جنگ داخلی. چون در اینجا دیگه ما اون تعریف تراژدی هگلی رو داریم، اینجا بحث برادرکشی هست.
بله.
و این در داستان پروانه و تانک هم کاملا نمود داره. مردمانی که خودشون رو دارن از بین میبرن بدون اینکه دشمن خارجی داشته باشن. خب حالا اون نیروهای جنرال فرانکو و اون نیروهای وفاداران و وطن‌پرستان در برابر هم دیگه قرار میگیرن و کلی کشته میده این جنگ. میتونم بگم یکی از زیباترین داستاناش هست که درباره همون توحش جنگه.
از عناصر داستان چطور بهره گرفته در این داستان؟
خصوصیات کار خودش رو داشته. یعنی نوع داستان نویسی همینگوی فقط مختص خود همینگویه. شما نمیتونید بگید که پیرو نویسنده خاصی بوده در داستان کوتاه. شاید این نکته رو شنوندگان خوب برنامه ما ندونن که همینگوی بیشتر از این که برای رمان‌هاش معروف باشه، برای داستان کوتاهش معروف بوده و به عنوان یک داستان کوتاه نویس عالی ما میشناسیم. رمان‌ها شاید اونقدر قدرت ندارن که داستان‌های کوتاهش قدرت دارن. موقعیت‌ها رو میسنجیده، یعنی تمام داستانایی که می‌نویسه درباره ثبت یک لحظه خاص هست که به نظرش میاد این لحظه خیلی مهمه که مردم یک شهری جنگ‌زده‌ای که دشمن داره نزدیک میشه به شهرشون، همه دارن از اون شهر خارج میشن، یه پیرمرد کنار پل وایساده و نگران مرغ‌ها و خروس و حیواناتی که در خونه از خودش باقی گذاشته. اون لحظات براش جالب بوده و اون لحظات رو اونقدر زیبا درشون میورده که میتونم بگم در داستان کوتاه شاید یکی از 5 نفر اول دنیا باشه از نظر اهمیتی که در گلچین‌های ادبی مختلف میدن. معمولاً به عنوان داستان کوتاه نویس حتما اسمی از ارنست همینگوی
بله بله.
و مهمترین وجهش هم همون نثر معروف که حالا ما در زبان انگلیسی بهش میگیم ترس، یعنی استفاده از جملات کوتاه اما تاثیرگذار. شما هیچ وقت در آثار همینگوی جملات 5 خطی و 6 خطی و صفتهای چند سیلابی نمیبینید. همه چیز رو خیلی ساده، درست انگار داره گزارشی برای روزنامه مینویسه، همون رو تبدیلش میکنه به یک داستان. و اتفاقا خیلی جالبه که اکثر این داستان‌های کوتاهی که همینگوی مینویسه قبلا به صورت گزارش در روزنامه مختلف نوشته بوده، بعد اونقدر زیبا بوده که خودش تبدیلش کرده به یک داستان کوتاه.
معمولاً راوی اول شخص نیست، برای اینکه این نگاه بی‌طرفانه رو داشته باشه داستان کوتاهش. حالا توی این داستان ولی راوی اول شخصه و خودش در جریان این ماجرا هست و اینو به شکل داستان درآورده. غافلگیری داره پایان داستان. معمولاً تو داستانهای دیگه‌اش نیست. این یک وجه تمایز این داستان باشه با داستانهای دیگه‌اش.
بله، همونطور که فرمودید استاد نوشتن از دیدگاه دراماتیک پوینت آف ویو یا زاویه دید نمایشی بوده، یعنی فقط اون چیزهایی که میدیده میشنیده رو ثبت میکرده. بله. و دیگه وارد ذهن اون شخصیت ها و مسائلی که پشت دیوار اتفاق میفته و از این طور چیزها خبر نمیده، بلکه درست مثل یک دوربین عکاسی هر چیزی که میبینه در اکثر داستان و روایتش ما میبینیم که عیناً همون رو شرح میده. در این داستان از زاویه دید اول شخص استفاده میکنه و خودش رو واقعا وارد داستان میکنه. به عنوان یک راوی کاملا بی‌طرف میبینید، اصلا هم جبهه نمیگیره که بگه حالا حق با کی بوده. درسته که به مظلومیت اون فردی که کشته میشه اشاره میکنه، اما از اون طرف هم مدام به این اشاره میکنه که شهر در محاصره بود، مردم تحت فشار بودن، از نظر روانی همه دوچاره. اینجا هم سعی میکنه با وجود اینکه اول شخصه اون حالت بیطرف خودش رو حس،
شاهد اون ماجراست دیگه.
بله بله.
و حالا نویسنده هم هست، حالا باید بنویسه و چیزی که داره میگه که من هر جا که جنگ باشه من باید راجبش بنویسم.
بله بله.
جایی صحبت
بله.
میکنه بعد راجب مظلومیت هم که باز از زبان اون کافچی و اینا میگه،
دقیقا. ببینید اتفاق ساده ای نیست، یک آدمی توی یک تفنگی اوت کلون میریزه میپاشه به مردم که بله. بخندونه و بعد همه آدم رو میکشن.
بله.
وقتی که ما دقیق میشیم رو این داستان میبینیم چقدر فاجعه در این داستان وجود بله. داره. به نظر من نویسنده خیلی هوشمند بوده که این اتفاقی که به نظر همه مصادمه، یک نفر در جنگ های داخلی امریکا در یک نزاع کافه‌ای کشته شد
بله.
به صورت یک تیتر ساده میاد، اما در پشت این قضیه زنی هست که میاد سوگوار شوهرش میشه
بله.
و همه اینها داره یک سری حقایق دیگه یا به ما میگه که گفتم همش در مجموع برینگر همون توحشیه که در جنگ وجود داره.
نکته دیگه ای هست راجع به همینگوی این داستان؟
توصیه‌ای که همیشه به دوستان خودم دارم اینه که اگر میخواید همینگوی بخونید با مجموعه رودخانه بزرگ یا اون مجموعه در زمانه ما شروع بکنید. یک شخصیتی داره به نام نیک آدامز که یک پسر بچه‌ای که در واقع کودکی خودشه. بعد از اون یواش یواش بیان جلوتر و شروع کنن رمان‌های بعدی رو، یعنی با سن همینگوی میتونید شما داستان‌هاشو بیاید جلو. بعد میتونن اون داستان وده با اسلحه رو بخونن، بعد از اینکه اون رو خوندن خورشید همچنان طلوع میکنه، تپه‌های سرسبز افریقا، همینطور این داستان‌ها
روند تکاملی هم داره.
دقیقاً. شما میبینید هر چقدر که همینگوی سنش بالاتر میره قهرمان‌هاش هم سنشون بالاتر میره.
خیلی ممنونم، امیدوارم که شنوندگان عزیز از این برنامه بهره کافی برده باشن. من که خودم خیلی چیز یاد گرفتم. خیلی ممنونم از لطفتون.
منم سپاسگزارم از شما و آرزوی موفقیت می‌کنم. با
آنگاه به قدرت رسیدن کاسترو در کوبا و شنیدن این خبر که او می‌خواهد املاک آمریکایی‌ها و اتباع خارجی را مصادره کند، در بهار 1960 کوبا را ترک کرد و به آمریکا بازگشت و در شهر کچام ایالت آیداهو خانه خرید. پس از سفرهایی به اسپانیا برای نوشتن کتاب غیر داستانی تابستان خطرناک و سفری به کوبا در پاییز 1960، دچار آشفتگی روانی شد. او دچار پارانوئید بود و نگران وضع مالی و امنیتش. در دسامبر آن سال بستری شد.